این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. شاید تکراری باشه، اما این سرلوحه بیشترینی نوشته های استاد عزیزمون آقای میرآبدین کابلی است، با نام و یاد خداوند، اما با انتخابی بسیار دلکش و زیبا. باستان شمسی ایران عرصه تلاش زنان و مردانی بوده، همیشه فداکار، پاکباز، دلسوخته، ایثارگر، جانباز، سر و جان و دست تقدیم فرهنگ، برای خدمت به فرهنگ و میراث فرهنگی. فرهنگ و میراث فرهنگی را هدف زندگی خیش قرار داده. کسانی که نقد جان را، نقد عمر را، سرمایه راه و چراغ مسیر پژوهش در تاریخ و فرهنگ ایران کردند، هستی خیش را شمع جمع نمودند، سوختند و ساختند. وانچه در پایان از برای آنان مانده، جز نام نیک هیچ نیست. نه سرمایه مادی، نه اندوخته زر و سیم، نه مال و نه خواسته. و به راستی که میرآبدین کابلی نماد و مظهر چنین باستانشناسانی است. اویی که خدمت به میهن را، خدمت به تاریخ و فرهنگ را، حتی از بسیاری از چیزهای از آن خودش شریفتر و عزیزتر داشته است. او خیشتن خیش را وقف میراث فرهنگی، وقف فرهنگ، وقف باستان شناسی کرده است. و بدین سان طی نزدیک به نیم قرن گذشته یار و یاور او، همراه او باستان شناسی شد. مال و دارایی و خواسته او باستان شناسی شد. همه هستیش در باستان شناسی خلاصه شد. او همه باستان شناسی شد و باستان شناسی همه او شد. کابلی مردانه و جوان مردانه به باستان شناسی ایران خدمت کرد. او سرباز باستان شناسی ایران شد. با آگاهی از مسئولیت خطیری که بر دوش گرفته بود، حتی ادامه تحصیل رسمی دانشگاهی و سوری را که بسیاری برای آن سر از پا نمی‌شناسند، فدای معشوق معنوی خیش باستان شناسی کرد. و نسل جوانتر باستان شناسی، نسلی که می‌آیند و هنوز می‌آیند، باید بداند، باید بیاموزند که چگونه کسانی همچون کابلی آنچه که از گذشتگان به ودیعه گرفته بودند پاس داشتند و به میراث برای آیندگان گذاشتند. ثمره عمری تلاش و کوشش خالصانه و در حقیقت فداکارانه، مشعلی که نسل اندر نسل دست به دست شده به نسل نوتر میرسد، از دست کسانی همچون کابلی به نسل سپسین خواهد رسید. بی خاموشی، بی فراموشی بر ماست از یاد نبردن این همه تلاش ها، کوشش ها، از خود گذشتگی ها. زیاده سخن نمیگم، جمع شدیم با افتخار در مجلسی که به نکوداشت مقام علمی و پژوهشی استاد میرآبدین کابلی اختصاص پیدا کرده. وجیزه‌ای نه در خور ایشان، در خور تلاش همه ما که نوشتیم، حتی من سعادتشو نداشتم، اما تقدیم به ایشون بسیار بسیار خوشحالم و نمیتونم شعف خودم رو به عنوان کوچکترین عضو جامعه باستان شناسی ایران پنهان کنم که این مجلس شریف منعقد شد. کمی نگران بودیم، شاید به دلیل اندکی مشکلاتی که به واسطه فوتی که در هفته گذشته اتفاق افتاد از آقای در حقیقت دردناکه از دست دادن یکی از یاران انقلاب. اطلاع رسانی این مجلس کمی با مشکل مواجه شد، اما دوستداران و اشراف باستانشناسی و علاقمندان به شخص آقای کابلی مجلس رو پر کردن. مایه افتخار ماست. من در آغاز جلسه از آقای دکتر جبرائیل نوکنده، مدیر محترم موزه ایران باستان، خواهش میکنم برای خیر مقدم و بیانات خودشون تشریف بیارن. تشریف بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر شما بخیر باشه. از طرف خودم و همکارانم در موزه ملی ایران به شما بزرگواران خیر مقدم میگویم. پیش از هر چیز میخوام از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگری محترم باستانشناسی سپاسگزاری ویژه داشته باشم که این حرکت خوب و ارزشمند را رقم زدن و این فرصت را برای ما ایجاد کردن تا در کنار هم گرد آییم و دینمان را به اساتید و پیشکسوتانمان ادا کنیم. پس از برنامه قدردانی از استاد دکتر ملک شهمیرزادی با افتخار در کنار هم هستیم تا از زحمات استاد کابلی عزیز قدردانی کنیم. استاد میرابدین کابلی سمبولی از نسل دوم باستانشناسان میدانی در ایران است. پس از نسلی از باستانشناسان میدانی ایرانی با چهره‌هایی چون محمود راد، علی حاکمی، علی سامی که عموماً تحصیلات دانشگاهی باستانشناسی نداشتند و با روش‌های علمی کاوش و گزارش نویسی میانه چندانی نداشتند، فیروز باقرزاده در اداره کل باستانشناسی ایران به استخدام چهره‌های جوانی پرداخت که استاد میرابدین کابلی از نخستین آنان است. امروزه از پس از چند دهه از این تصمیم سرنوشت‌ساز به شخص قدردان فیروز باقرزاده هستیم که به درستی دست به انتخاب زد و به کسی چون استاد میرابدین کابلی فرصت حضور فنی و تخصصی داد. محصل این تصمیم امروز بر ما آشکار است و انجام چندین فصل کاوش روشمند علمی، انتشار ده ها مقاله و کتاب به قلم استاد میرابدین کابلی گواهی است بر این که کابلی ها به درستی انتخاب شدند. امروز موزه ملی ایران در کنار جامعه باستانشناسی کشور افتخار دارد از تلاش‌های مردی قدردانی کند که بیش از 5 دهه از عمر گرانبهایش را صرف خدمت به باستانشناسی کشور کرده است. استاد کابلی چهره است که در تمام مراحل تصمیم ساز و حساس تاریخ باستانشناسی 5 دهه گذشته حضور مؤثر داشته، از تنظیم اولین پیشنویس چارت اداره کل باستانشناسی گرفته تا تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور، استاد کابلی برای حفظ و صیانت از میراث فرهنگی کشورمان جنگیده، از ارزش‌ها چشم نپوشیده و در مقابل کجی‌ها و تصمیمات نابخردانه سکوت نکرده. کابلی را به حق باید تاریخچه زنده دستگاه باستانشناسی ایران در 5 دهه اخیر نامید. خداوند ایشان را سلامت بدارد تا بیشتر از وجود مبارکشان بهره‌مند شوید.
برای نکوداشت مقام یک باستانشناسی که عمری رو در خدمت به فرهنگ در حقیقت سپری کرده، چه جایی شایسته تر و مناسب تر از موزه ملی ایران، موزه ایران باستان پیشی، یا به قول فرنگی ها موزه باستانشناسی تهران. به واقع در تعبیر قدمایی اون، موزه ایران باستان موزه باستانشناسی تهرانه. ممنون از آقای دکتر نوکنده عزیز که میزبان ما در این جلسه عزیز هستند. برنامه به من داده بودند به واسطه ضیق وقت برخی از عزیزان و سروران، یه تغییر کوچکی درش اتفاق افتاده. ما نخست در خدمت جناب آقای مهندس طالبیان، معاون محترم میراث فرهنگی سازمان خواهیم بود برای بیاناتشون و در ادامه عرض میکنم که تغییرات چگونه خواهد بود. خواهش میکنم.
به نام خداوند جان خرد، سلام، عصر همگی بخیر و
بندم خرسندم که در این مراسم نکوداشت استاد عزیز و ارجمند جناب میرعابدین کابلی شرکت میکنم. از طرف خودم و معاونت میراث فرهنگی از دستاندرکاران به ویژه جناب آقای مهندس بهشتی و پژوهشگاه، همکاران پژوهشگاه و در واقع همکاران خودم در موزه ملی و از جناب آقای دکتر حسایی که در واقع باعث بانی این کتاب جشنواره در واقع جناب آقای کابلی با این تصویر زیبایی که در واقع در روی جلد انجام دادن سپاسگزاری میکنم. من یادم میاد اواخر سال 1372 بود که قرار بود مدیر کرمان بشم. از اینجا بعد از چند سال کار جست و گریخته همکاری با میراث، بعد کرمان که رفتم همش میدونستم شهداد جای مهمیه و برای اینکه برای اولین بار وقتی رسیدم و اونجا می‌خواستم جای محبت‌ها رو ببینم، ازش خواستم که حتما شهداد رو بریم ببینیم و از اونجا در واقع با نام این بزرگ مرد در واقع با آقای دکتر کابلی آشنا شدم و این زحماتی که در طول سالیان در اون، چون در این تابستانی بود مرداد ما میرفتم و این راننده به من میگفت که بله آقای دکتر کابلی مرتب در واقع میان اینجا فصلهای مختلف کاوش میکنن و اونجا با این زحمات این عزیز در واقع آشنا همیشه دارم، میخواست که در واقع از نزدیک خدمتشون برسیم تا اینکه به هر حال زیارتشون میکردیم، جلساتی رو خدمتشون بودیم تا اینکه به خاطر توفیق شد که من خوزستان برم برای بحث چهارزنبیل و هفت‌تپه که آقای دکتر کابلی اونجا خیلی زحمت کشیدن و آقای دکتر کابلی در شوش تشریف دارن. من خوزستانی ام ولی در واقع تلمس کردم و خوزستان رو با یک نگاه دیگری از نگاه آقای دکتر کابلی آشنا شدم و متوجه شدم که چقدر در واقع این کاری که با عشق انجام میده چقدر در واقع ایشون رو عمیق و در واقع فرهیخته کرده و نه تنها در واقع تو حوزه باستان شناسی بلکه توی حوزه حفاظت و مرمت هم در واقع خیلی تلاش کردن. من یادم نمیره که راجع به موضوعاتی که از دیواری که برای کاخ آبادانا و جای مختلف می‌خواست انجام میده بارها میگفت که بله مثلا این خاک و اینجوری من رفتم دنبالش که همسان باشه و کوره های مختلفی رو برای پخت در واقع آجر سنتی پیدا کردم، بحث ملاتی بود که اونجا باید انجام بشه، نوع چیدمانی که وجود داشت و در واقع خیلی به خاطر ساماندهی هفت‌تپه اولش که به هر حال خیلی ما اطلاعات نداشتیم بسیار بسیار در واقع به صورت بخشنده در واقع کمک میکردن برای اینکه میدونستن برای کشور و همه ما از ایشون در واقع یاد میگرفتیم. به هر حال من توی اون مدتی که اونجا و اون ارتباط نزدیکی در پایگاه شبانه روزی همیشون برای کارش بود و من در هفت‌تپه خیلی خیلی ارتباط داشتیم و اون موقع متوجه شدم که ایشون نه تنها در واقع آدم فرهیخته در حوزه کاری خودش و حوزه کاری در واقع حفاظت مرمت، بلکه در واقع به لحاظ انسانی بسیار فرهیخته است، به لحاظ انسانی صاحب کمالاتیه به دلیل اینکه اون عشق خودش به فرهنگ ایران زمین رو من در اونجا دیدم و صداقت و رفتارشون انصافا در منطقه در واقع زبان زده همه بود. کل عمرش رو در واقع وقف ایران و در واقع میراث فرهنگی کرده و انصافا در واقع بسیار بسیاری از کسانی که در واقع باش کار کردن الان به هر حال کارهای کلیدی در دستشونه توی حوزه باستان شناسی و حوزه‌های مختلف. بنابراین من بیشتر می‌خواستم امروز در واقع قدردانی ویژه خودم و معاونت میراث فرهنگی رو ازشون بکنم و آرزو بکنم که انشالله خداوند طول عمر طولانی بهش بده و انشالله بشه بیشتر در واقع ازش بهره گرفت و در واقع بیشتر بگم که در واقع یک انسان والا در واقع نه به لحاظ علمی تنها بلکه به لحاظ انسانی ما در روبروی ما هست که انشالله در واقع ما بتونیم در واقع ازش یاد بگیریم و الگو هست برای بسیاری از آدم ها که میخوان در حوزه میراث فرهنگی صادقانه کار کنن. خیلی خیلی ممنون دارم.
با سپاس از جناب آقای مهندس طالبیان، به واسطه تغییری که در برنامه حاصل اومده، ما در ادامه در خدمت جناب آقای مهندس بهشتی رئیس محترم پژوهشگاه هستیم. حضورشون در اینجا مغتنم، بسیار بسیار ارزشمند، مثل همیشه با صحبت‌های بسیار دلکششون همه ما رو حتما سیری میدن. برنامه این چنین اتفاق خواهد افتاد که آقای مهندس که سخنانشون تموم میشه تشریف خواهند داشت. از آقای کابلی دعوت میکنیم تشریف بیارن بالا و هدایایی که تهیه شده خدمت ایشون پیشکش میشه. رونمایی خود کتاب میماند در انتهای برنامه. خواهش میکنم آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده بسیار خوشحال هستم که در مجلس بزرگ داشته استاد فرهیخته جناب آقای کابلی هستم و تشکر می‌کنم از دوستانی که این سنت حسنه رو برپا کردن و تعقیب می‌کنن، که از بزرگان این حوزه تجلیل بشه، تکریم بشه. من راجع به آقای کابلی چند تا تجربه شخصی دارم، این تجربه شخصی مقام بگم و یا نه در کل ایشون استاد بزرگاری هستن، ایران دوستن، زحمت کشیدن، جایگاه علمیشون، شخصیت فردیشون، همه حرفایی که زدن منم شهادت میدم. یعنی خیلی خوب راجع به اونا صحبت بکنم، بیشتر تجربه شخصی رو میخوام عرض بکنم. من وقتی که به سازمان میراث فرهنگی اومدم، اینو من جای دیگه هم عرض کردم، چون خیلی برام این تجربه بزرگی بوده، فکر میکنم یه هزار بار دیگه هم احتمالا اینو تکرار خواهم کرد اگر عمری باقی باشه. وقتی من پیشنهاد شد که بیام سازمان میراث فرهنگی، واقعش اینه که فکر میکردم میدونم کجا اومدم. چند تا دلیل خیلی واضح داشتم. بگی اینکه خب رشتم معماری بود، بالاخره نزدیک بود، خیلی دور نبود، مثلا میکروبیولوژی نبود، فکر میکردم نزدیک به مثلا میراث فرهنگی. علاقه داشتم به شدت به تاریخ معماری و مطالعاتم تو این زمینه بود، باز احساس میکنم ربط داره به میراث فرهنگی. در طول سالهای قبل از انقلاب به شکل حریصانه ایران رو گشته بودم، تقریبا در دهاتش هم مثلا یه جایی میگفتن که دیدنی هست رفته بودم. باز فکر میکنم خب اینم خوبه دیگه، باز این کردم بره سازمان میراث فرهنگی. رؤسای این سازمان آقای دکتر حجت، آقای دکتر زرگر، تا یه اندازه مرحوم کازرونی از رفقای قدیم ما بودن، واسه همین من کمابیش در جریان بودم کارهایی که میکردم. برای همین به ضرس قاطع مجاب شده بودم که میدونم کجا میرم. یه سه ماهی طول کشید تا متوجه شدم که اصلا نمیدونم کجا هم. یعنی در هش و نش با دوستان عزیزی که در سازمان فعالیت میکردن، من خورد خورد ملتفت شدم که نمیدونم. مثلا یه روز اول از من میپرسیدن که شما ایران گشتی؟ خیلی قاطع میگفتم بله. اما انتهای این سه ماه اگر که از من سوال کردن، خیلی قاطع میگفتم نه خیر، چون اون ایرانی که ما گشتیم با این ایرانی که الان یه باشش داریم متوجه میشیم خیلی با هم فاصله داره. از اونجا به بعد یه چیزی رو که یاد گرفتم این بود که با دوستان عزیزی که در شاخه های مختلف، در رشته های مختلف، در سازمان سالهای طولانی در واقع تأمل کردند، جستجو کردند، دانشی اندوختند، سعی بکنم اون گوهرهایی که پیدا کردند رو منم یه جور سهم خودم بردارم. یعنی برای من سازمان تبدیل شد به یک کلاسی که یک شاگرد داشتم، خودم بودم و تعداد زیادی معلم که اینها البته هر کدوم به بهانه مسائل و مشکلات که داشتن مثلا با هم هشت و نشت داشتیم، ولی در همون فرصت ها من سعی میکردم که چیزایی که خلاصه میشه یاد گرفت سعی کنیم یاد بگیریم. الان شما چشم میفته به بعضی از دوستان، یادشون میاد احتمالا که سفر میرفتیم تو راه چقدر من سوال داشتم، یه سوال جواب میدادن، سوال بعدی، سوال بعدی، سوال بعدی. تقریبا موفق شدم که تبدیل بشم به یک علامت سوال، از حالت یک خط عمودی تبدیل بشم به یک علامت سوال و خیلی بهره بردم. یکی از اون کسانی که من به عنوان معلم خودم در اون سالها خاطرم هست و تا همین امروز جناب آقای کابولی هستن. خب ایشون وقتی که در شهداد کار میکردن، اون زمانی که من مسئولیت داشتم خدمت رو رسیدیم، خب اونجا کاری که انجام میشد رو به من نشون دادن. یا در قمرود این توفیق رو داشتم که بازدید داشته باشم و ایشون برای من توضیح بدن، یا در شوش فعالیتی که داشتن شاید بیشتر از یک بار این توفیق رو داشتم. خب این لحاظ علمی برای من خیلی ارزشمند بود. چیزهایی که من یاد گرفتم اصلا وقتی جمع میکردم با چیزهایی که از دیگران، از دوستان دیگه یاد میگرفتم، به من یک چشمانداز عمومی در واقع راجع به کل کشور میداد که ارزشمند بود. اما از آقای کابولی درس‌های دیگه هم من یاد گرفتم. خاطرم هست من برای برنامه 5 سال 3 داشتم تلاش میکردم که موضوع میراث فرهنگی در برنامه 5 ساله وارد بشه. برای همین با خیلی ها صحبت میکردم و برای اینکه اون چیزی که سعی میکنیم در برنامه وارد بکنیم مثلا موضوع سنجیدهی باشه تو با خیلی ها صحبت میکردم. خاطرم از یه وقتی آقای کابولی تشبه بردن خدمت شون رسیدم و ایشون یه نکته ای رو به من اشاره کردن و بعد چند تا کپی به من دادن، کپی کاغذ راجع به یک شخصی که یه روزگاری او هم میخواست سعی بکنه که یک طرحی نو در اندازه در حوزه میراث فرهنگی و توی این زمینه کارهای بزرگی کرده بود و ایشون احساس کرده بودن که خوب استش که اون شخص رو به من معرفی بکنه و کاری که کرده. شاید روز اول من متوجه در واقع کاری که آقای کابولی کردن خیلی نشدم، ولی خیلی طول نکشید که متوجه شدم که آقای کابولی ریسک کرد، این کارو کرد به خاطر اینکه اون شخصی که آقای کابولی سعی کرده من معرفی بکنن آقای فیروز باقرزاده بود و اون سالها هنوز فیروز باقرزاده رو صحبت کردن ازش یه خورده سخت بود توی شاید سازمان میراث فرهنگی. آقای فیروز باقرزاده با تلخی این کشور رو ترک کرده بود و خب کسانی بودن که اونا خوشحال شده بودن شاید از اینکه فیروز باقرزاده اینجا رو ترک کرده. چند بار تست کردم البته موقع نمیدونستم، با بعضی گفتم شما راستی آقای فیروز باقرزاده رو نمیدونم که سرشون تکون میدن و دلشون نمیخواست باشه بود صحبت بکنن، شاید دلش فکر میکنن هزینه داره. اما آقای کابولی به هزینهش فکر نکرد، فکر کرد که یک خادمی رو میخواد به یک کسی معرفی بکنه و خب چون ایشون البته آقای فیروز باقرزاده میشناخت اما شاید من اونقدر نمیشناخت از این جهت ریسک کرد. من امروز خیلی خوشحال هستم که آقای کابولی این کار رو کرد و خیلی خوشحال هستم که با شخصیت آقای فیروز باقرزاده آشنا شدم و فکر میکنم این درسی که اینجا گرفتم درسی بود بزرگتر از درسهایی که مثلا از حاصل مطالعاتشون در شهداد مثلا من گرفتم یا در قمرود گرفتم یا در جایی دیگه گرفتم، چون این راجع به اخلاق حرفه‌ای بود، این راجع به حرمت نگه داشتن نسبت به یه خادم بود، این دلالت بر یک جور جوانمردی میکرد، یه جور بزرگمنشی درش وجود داشت و اینها در شخصیت آقای کابولی به نظر من آموزنده بود. یعنی آقای کابولی آدم باسوادی فقط نیست بلکه آدم با اخلاقی هم هست و میشه از اون درس اخلاق گرفت، خصوصا در من اینو چند شب پیش دیدم عرض کردم در حوزه علوم انسانی متاسفانه در این که کسانی که با علوم انسانی سرکار دارن بالاخره با معارف ایران خیلی بیشتر از مثلا تکنوکرات ها سر کار دارن و توقع میره که در بین این اخلاق خیلی مثلا جایگاه مستحکمی داشته باشه، ولی متاسفانه اینطوری نیست و اگر کسانی رو بینشون ببینیم که خیلی درشون در سلوکشون نه در سوادشون در سلوکشون اخلاق وجود داره این به نظر من خیلی قیمت داره و در آقای کابولی من خب این رو میدیدم. بر صورت من تجربه شخصی آشناییم با آقای کابولی به مسابقه یک معلم و به مسابقه یک مربی تجربه بسیار بسیار شیرینی بود و چیزهای زیادی آموختم. امیدوار هستم که همچنان توفیق شاگردی، توفیق بهره‌گیری از وجود ایشون برای من باقی بمونه. خیلی متشکرم.
با سلام و احترام و به نام و یاد خدا و سپاس از همه عزیزانی که در این آیین نکوداشت حضور دارن، چه رسم خوبیه آیین نکوداشت، احترام، تکریم با آنچه که داریم و داشته ای و اینکه ما راه اون عزیزانی که در این راه بسیار بسیار مهم فرهنگی که شناخت ارزش‌های این سرزمین هست پاس بداریم. من به عنوان کسی که شروع کارش در زمان مدیریت جناب آقای کابولی به عنوان معاون پژوهشی مرکز باستانشناسی شروع کردم و این افتخار رو داشتم که مهر تایید به عنوان باستانشناس در مرکز باستانشناسی مهر تایید ایشون بود که بعد از مصاحبه جناب آقای مهندس دکتر باقرزاده که بنیانگذار باستانشناسی نوی در کشور به همراه شادروان دکتر عزت‌الله نگهبان که در دانشگاه بنیان باستانشناسی نوین علمی رو بنیان گذاشتن شروع بکنم و این برای من سعادتی بود که در دوره‌ای که من به عنوان کارآموز در شوش کار کردم نماینده میراث فرهنگی و مرکز باستانشناسی جناب آقای استاد کابلی بودم و در این مدت من مورد حمایت و پشتیبانی ایشون قرار گرفتم و شرایط رو برای من ممکن کردن که بتونم اون برنامه رو انجام بدم. من خاطرات بسیار شیرینی دارم زمانی که مرکز باستانشناسی پس از انقلاب تبدیل شد به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و من که در هیئت آقای دکتر کوثری کارهای پژوهشی رو انجام میدادم در این ساختمون در طبقه سوم اتاقی داشتم و در این مدت هر موقع که من از طبقه اول که اتاق کار ایشون قرار داشت میگذشتم ایشون یعنی ما صبح و با اینکه اعلام حضور میکردیم خدمت ایشون آغاز میکردیم و در این ملاقات صبحگاهی همه باستانشناسانی که در این بخش کار میکردن واقعا استاد نکات بسیار بسیار مهم باستانشناسی اخلاقی حرفه‌ای رو به ما میآموختن و همیشه روی میزشون ظرف شیرینی بود و آب نبات شکلاتی بود که مطمئنن شیرینی کلام و درسی که ما از ایشون میآموختیم شیرین تر از اون شیرینی که به ما میدادن و من الان که پس از سالیان دراز بعد از گذشت اون ایام الان مسئولیت پژوهشکده باستانشناسی رو به عهده دارم و به من این اعتماد شده همیشه فکر میکنم به اون نکات ارزشمندی که این استاد فریفته به من آموختن و هر موقع که صبح از کنار اتاق سابق ایشون رد میشم واقعا با افسوس میگم کاش ایشان هنوز در این اتاق بودن و من میتونستم از راهنمایی‌های ارزنده ایشون استفاده کنم. به هر شکل من این سعادت رو داشتم که از بهترین اساتید در دانشگاه تهران از جمله جناب آقای دکتر ملک و آقای دکتر نگهبان، خانم سیمین دانشور و دیگر عزیزان شادروان برجاور بهره من بشم. ولی این آموخته‌های من از استاد کابلی کمتر از اون آموخته‌هایی که از اساتید بزرگ داشتم کمتر نبوده و نخواهد بود. من خوشحالم که ما هنوز رسم و آیین احترام و حرمت‌ها رو داریم و من از این متاسفم که همینطور که ما چه آیین و رسم خوبی داریم که این بزرگ داشتا و نکوداشتا رو انجام میدیم ولی از یک سوی فکر میکنم چه رسم و آیین بدی هست بازنشستگی که فکر میکنیم ما میتونیم با بازنشستگی ریشه هامون رو گسسته کنیم از گذشته هامون و این تفکری که ممکنه در بسیاری از افراد جامعه باستانشناسی وجود داره که احساس میکنن شاید ما احتیاج نداریم به پیوستگی با گذشته و ریشه هامون. میخوام عرض کنم خدمتون، صادقانه عرض کنم که ما بدون اتصال به گذشته و پیشینه علمی خودمون نسل جوان نمیتونه اون جایگاهی که باید داشته باشه و من تلاش میکنیم، کوشش میکنیم رسمی برپا بذاریم تا بتونیم از تجربیات، دانش، آموخته ها، فرهنگ، اخلاق و هر چیزی که میراث باستانشناسی علمی و بخش نیروی انسانی ارزشمند این دانش بزرگ باستانشناسی است که فراگیره و میتونه جایگاه بسیار مهمی در توسعه و شناخت سرزمین هست باید بهره ببریم. امیدوارم ما بتونیم همکاری ارزنده جناب آقای استاد کابلی و دیگر اساتید چون ایشونو در ادامه پروژه ها و پژوهش هایی که نیمه کاره مونده متاسفانه در چند سال اخیر ادامه پیدا بکنه، ما امید داریم که حضور ایشون باز در شوش بتونه روان و جان تازه‌ای به این محوطه ببخشه و نسل تازه‌ای که الان دارن وارد عرصه دانش باستانشناسی میشن زیر سایه ایشون در کنار ایشون بتونن راهی که ایشون دارن ادامه بدن. زمانی که به من گفته شد که اولین بار بیا سرپرست یک هیئت کاوش به عهده بگیر من اولین سالمی بود که یعنی اینکه من هنوز متاسفانه این سعادت رو نداشتم که در هیئت باستانشناسی جناب استاد کابلی شرکت کنم و من لازمه که واقعا بین نزد اساتید بزرگ اول همه دوره‌های کارآموزی و آموزش باستانشناسی رو فرا بگیرم، بعد بتونم سرپرستی یک کاوش که یک مدیریت مهم و لازمه اون همون دوره‌های آموزشی بسیار بسیار زیاد هست به عهده داشته باشم. امیدوارم ما بتونیم این هدفمون، این چشماندازمون که حضور اساتید ارزشمندی چون آقای دکتر ملک شهرمیرزاده، استاد کابلی و دیگر عزیزان و استاد رهبر و ما بتونیم نسل جدید رو پیوند بدیم با گذشته و ریشه‌هامون تا بتونیم درختی پهناور و سرسبز با شاخه‌های جوان برای آینده باستانشناسی داشته باشیم. من باز هم سپاس گذاری می‌کنم به ویژه از جناب آقای محیط طباطبایی که این برنامه رو تدارک دیدن، جناب آقای دکتر نوکنده رئیس محترم موزه ملی که همراه و یار باستانشناسی هستند و خودشون بدنه و چاخه های دانش باستانشناسی هستند و ما همیشه از حمایت پژوهشکده باستانشناسی، از حمایت ایشون برخوردار بودیم. و من لازم هست در اینجا باز تشکر کنم از آقای دکتر شادمر که با پشتیبانی که از انجام این برنامه داشتن ما رو یاری دادن و من سپاس خاصی دارم برای ایشون و همینطور همه عزیزانی که در اینجا تشریف دارن و همچنین آقای دکتر حساری که و خانم دکتر مهدی آبادی که مسئله چاپ این جشنامه رو انجام دادن و متاسفانه مطلع شدیم که پدر سرکار خانم مهدی آبادی فوت کرده و ایشون نتونستن در این مراسم شرکت کنن که برای ایشون صبر و برای اون عزیز از دست رفتهشون آموزش طلب داریم. انشاءالله که ادامه جلسه با سخنرانی های یاران قدیم و جدید آقای استاد کابلی بتونیم جشنامه‌ای در خور ایشون داشته باشیم. البته همونطور که آقای دکتر ملک‌زاده که واقعا ممنون هستم که برگزاری این برنامه رو هدایت میکنن فرمودن، این بضاعت ماست نه اون شایستگی آقای به شایستگی آقای دکتر کابلی نیست و به جایگاه آقای کابلی نیست. و همینطور من از خانواده محترم جناب آقای کابلی، خواهر گرامیشون و پسرشون که حضور دارن در این جمع باستانشناسی سپاسگزاری میکنم. سپاس فراوان. ممنون.
سپاس از خانم دکتر چوبک که به نمایندگی از جمع باستانشناسا و پژوهشکده باستانشناسی نکات مهمی رو فرمودن. اگر هولوحش میانه دهه 60 تا اواخر این دهه جوانی بودید علاقمند باستانشناسی و تاریخ و فرهنگ ایران و اینجا و اونجا فضولتاً سرک میکشیدید، جلوی دانشگاه میرفتید برای خریدن کتابی، برای گرفتن مجله‌ای، چه مجله فراوهر، چه نامه فرهنگ ایران، چه نخستین شماره مجله باستانشناسی تاریخ و در حقیقت هر آنچه رو که در اون سالها منتشر میشد ورق میزدید، نام میرآبدین کابلی رو میدیدید که در پیشانی مقالاتی چند میدرخشه. من در اون سالها این لیاقت رو داشتم که پیش از آن که رسماً در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی دانشجو بشم و شاگرد آقای کابلی بشم، از طریق خوندن نوشته‌های ارزشمندشون در طول دهه 60 با مباحث باستانشناسی آشنا بشم. یکی از نسل ما آقای حساری عزیز آستین بالا زد و بعد از جشنامه ارزشمندی که برای استاد دکتر صادق ملک شهرمیرزادی آماده کرد، این بار با همت مضاعف کاری کرد کارستان و این جشنامه شریف و عزیز رو فراهم آورد. میدونم که چقدر این کار سخته، چقدر ایشون با بدقولی های فراوان مواجه بوده. یکیش خود من که اینقدر بدقولی کردم در نهایت مطلبمو نرسوندم و سعادت داشتن مطلب توی این مجموعه ازم گرفته شد، اما میدونم چون کارهای شبیه به این افتخار داشتم یکی دوتا انجام دادم، میدونم چه رنجی کشیده آقای حساری، اما این رنج نزد همه ما در حقیقت اجرش محفوظه و قدر کاری که ایشون کرده رو میدونیم. تقدیم کردن مجموعه ای از مقالات به حضور استاد عزیزمون میرابدین کابولی. جا داره که صحبت‌های آقای حساری رو بشنویم که یه گزارش کوتاهی ارائه کنند. به قول مولوی این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. خواهش می‌کنم.
به نام خدا. من آقای دکتر خواهش کرده بودم که اگر این فرصت رو به کسای دیگه بدن که بتونیم این مجموعه رو جمع آوری کنیم، ولی هم آقای دکتر محیط یه صحبتی کردیم هم آقای مهندس، که من یه گزارش کوتاه فقط بدم خدمتتون که اگر امروز جمع شدیم به خاطر جشنامه آقای کابولی عزیز و هر کدوم وقتامون رو گذاشتیم اینجا جمع بشیم، مجموعی از کارهایی است که همونجور آقای دکتر ملکزاده گفتن همکارهای مختلفی در گرایش‌های مختلف از معماری، مرمت، از هم بود به شما باستانشناسی، گرایش‌های مختلف تونستیم این جشنامه رو آماده بکنیم. من فقط به اصطلاح خودم میگم هماهنگ کننده بیشتر نبودم. کار که به اینجا رسیده مجموعی از عوامل انسانی و پشتیبانی است که با کمک پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری آماده شد. من به خاطر اینکه خانم مهدی آبادی خودشون اینجا نیستن به خاطر فوت پدرشون، میخواستم فقط از زحمات ایشون تو این بخش انتشارات به ویژه تشکر بکنم که اگه همکاری ایشون نبود و وقتایی که نمیذاشتن شاید امروز ما اینجا جمع نمیتونستیم بشیم. تو قسمت‌های مختلف اداره مالی هم که گزارش دادن دوستان که تونستیم این مجموعه رو انجام بدیم. من فقط کوتاه سخن این بود که اگر بتوانیم به صورت مداوم و سالیانه حداقل از یک نفر از دوستان همکارانی که واسه این مملکت و بخش میراث فرهنگی زحمت کشیدن نکوداشتی برگزار بکنیم به پاس زحماتی که چند دهه، حالا آقای کابولی 4 دهه حداقل من تو ذهنم هست که کار کردن، شاید دوستان بیشتر باشه. یادم هست اولین باری که رفتم خدمت ایشون در رابطه با شهرداد اول گفتش که میخواید چی کار بکنید، موقع هنوز فکران سال 69 بود، همین طبقه همکر که الان پژوهش کرده باستان شناسی هم هستن. گفتم میخوام برم جنوب شهر این قسمت ها رو کار کنم. گفتن که شما میتونید برید حتی انباره که ما اونجا داشتیم تو خود شهرداد عکس برداری بکنید، البته با اجازه خودشون. رفتم عکس برداری کردم و علاقه ای که به جنوب شهر ایران در من به وجود اومد به خاطر حمایت های هم کتابخونه‌ای به اصطلاح بگیم، چون اون موقع مثل امروز اینترنت و بخش‌های آنلاین کتابخونه نبود، هر چی می‌خواستم از خونه کپی می‌کردن یا می‌آوردن می‌گفتن من این اصل کتابو دارم اون بخشی که می‌خواید کپی بکنید. و هم‌اکنونم که الان هستم همیشه ما در جنوب شهر که صحبت میشه بحثایی است که آقای کابولی به ویژه در رابطه با شهرداد به ما کمک می‌کنه. من دو تا خواهش دارم، حالا هر دو بزرگوار حداقل خانم دکتر چوبک اینجا هستن، بارا که با آقای کابولی که صحبت میکردیم دوتا خواسته مادی نه، دوتا خواسته ایشون این بود که ما بتونیم مجموعه یافته های کاوش های خودشون رو در چوش و در شهردار به صورت یک مجموعه کتاب های انتشار بدن. من خواهشم اینه که اگر امکانات مادی پشتیبانی که بتونیم هماهنگ بکنیم با آقای کابولی، این دوتا خواسته ایشون که وابسته به میراث فرهنگی کشور خودمون هم هست انجام بدیم، بهتر از اینی که دعوت بکنیم خارجیانی که بیان رومون قسمت ها کار کنیم. ما همکاری های خارجی ها رو اصلا ممکن نیست، ولی دو تا بخش هست به ویژه در هخامنشی شوش که خودتون میدونید که آقای کابولی زحمت زیادی کشید از اون دربار رو به کاوش ها آزاد کردن، ولی به صورت یک کتاب علمی هنوز بیرون نیومده. این امکانات حالا چه قسمت پشتیبانی اداری مالی و خانم دکتر چوبک رو بخش باستان‌شناسی هماهنگی رو انجام بدن، این میشه دوباره یک سند علمی و مختص ما ایرانی ها. و یکی هم شهردار. شهردار اگر نگاه میکنیم یک دنیای از اطلاعات داریم، از فرهنگ خود جنوب شرق، ارتباطاتش با بلوچستان و دره سند. این هم امکانات هم اگر تهیه بشه به امید خدا، مجموعه کاوش هایی که ایشون انجام داده، باز حالا در یک کتاب یا چندین کتاب بستگی به اون نظر آقای کابلی داره که مطالعات میانرشی هم ایشالله میخوان انجام بدن، ما بتونیم این دوتا خاصه ایشون انجام بدیم، فکر کنم دیگه کمترین کار نیست که واسه آقای کابلی به پاس 14 حداقل خدماتی که واسه این کشور کشیده بتونیم جبران بکنیم. من عرض دیگه ای ندارم غیر از این که تشکر بکنم از تمام کسایی که تونستن مقاله هاشون رو به ما برسونن و چاپ بشه، و چه کسایی که مثل آقای ملک‌زاده حداقل این شجاعت داشتن گفتن ما نتونستیم بفرستیم به موقع. من از همه اونا هم تشکر میکنم. ایشالله در دفعه، حالا نمیگم ساله بعد، چون میدونستیم حداقل سالی دوبار این برنامه های نکوداش اعضای باستان‌شناسی، پژوهشگاه باستان‌شناسی و در مجموع پژوهشگاه میراث فرهنگی رو داشته باشیم که بتونیم حداقل وظیفه‌مون رو نسبت به اینا انجام بدیم. خیلی ممنون. خدا حافظ.
بعد از اینکه آقای حساری من رسوا کنه، خب خودم اشاره کرده بودم که مطلع من آماده نشد، البته بی هیچ گونه بار معنایی که مترتبه به این قضیه بشه، من افتخار داشتم که در میانه دهه 80 مقاله رو نوشتم و تقدیم کردم به حضور استاد کابلی در مجله باستان‌شناسی تاریخ، منتشر شد. کمترین تلاشی بود که میشد کرد، چون هر آنچه که در مورد اون محوطه میدانستم، نیایشگاه اسراهن 3000 بلاق گردن علی آباد قم، جرقه اطلاع در مورد اون رو آقای کابلی زده بودن. شاید شایسته از اینجا که جمع شدیم در حضور ایشون اشاره بشه که یکی از ویژگی های بزرگ شخصیت استاد کابلی عدم در حقیقت تنگ چشمی و در حقیقت خصت علمی ایشون، بخشندگی در حقیقت علمی بسیاری دارن نزد خیلی از پژوهشگران و حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی یا دیگر شعب و رشته های علوم این دیده نمیشه. اما آقای کابلی در حقیقت با گشاده دستی، با روی گشاده، در حقیقت همیشه نسل جوان رو حمایت کردن، هدایت کردن. سختگیری‌های خود خاص خودشون هم داشتن. من دانشجوشون بودم در رشته باستانشناسی، در درسی با ایشون داشتیم، تمدن و فرهنگ‌های همجوار، خیلی خیلی جدی، خشک، عبوس و رسمی سر کلاس در به موضوع بحث می‌پرداختند و در آغاز گفتند که کجا رو انتخاب کنیم برای این درس، تمدن‌های همجوار. خیلی در مورد بین النهرین همیشه حرف زده شده، سوری و فلسطین هم که خودتون میتونین بخونین، آناتولی هم زیاد در موردش اطلاع. بریم سراغ آسیای میانه و چه کار درستی کردن که در درباره فرهنگ‌های ایرانی حوزه‌ای که حالا آسیای میانه مینامندش، خراسان بزرگ فرهنگی، ذهن جوانایی همچون من رو در اون موقع که شاید کمتر آشنایی می‌داشت رو با فرهنگ‌های پیش از تاریخی و سفید دم تاریخ خراسان بزرگ و ورارودان آشنا کردن. اما به قدری سختگیر بودن که ما از جیتون رد نشدیم. هر آنچه که آموختیم در مورد جیتون بود، اما خیلی خوب در مورد جیتون آموختیم. در ادامه در خدمت استاد دکتر صادق ملکی شاه میرزادی هستیم. تمنا میکنم استاد بزرگ نازنینمون رو تشریف بفرمایید.
بوی خوش آشنایی قیافه‌ها رو من نمیتونم ببینم، ولی میدونم، احساس میکنم که همه آشنا هستن. در به من نگفته بودن که من بیام اینجا صحبتی بکنم، ولی صحبت کردن درباره یک دوست دیگه نمیخواد قبل با آدم اطلاع بدم. ولی من همیشه معمولا تو کیفم یه چیزایی دارم که نگه میدارم، یادم میره مثلا در بیارم بذارم جای دیگه. الان هم نگاه کردم یه چیزی تو کیفم بود که گفتم اونو بیارم. خب ببینیم، در 24 آبان ماه 1394 پارسال در اون گرد همایی باستانشناسی دانشگاه بیرجند در مشهد، اون روز افتتاحیه چند نفر از مقامات به دلایلی نتونستن خودشونو برسونن و یه وقت زیادی اونجا مونده بود. آقای حسن دهقان هاشمی، ولی اون فرستاد یکی رو که آیا تو حاضری بیای صحبت بکنی؟ گفتم والا شما من دعوت کردیم به عنوان یه مهمانی که فقط مستمع باشه، حالا بیام صحبتم بکنم. گفتم باش. خب داشتم میرفتم گفتم فکر کنم برم چی بگم. وقتی رسیدم پشت تریبون دیدم سالن به این عظمت پر جمعیته و این جمعیت اومدن برای شنیدن اون مقالات باستانشناسی. یاد یه مقاله افتادم که خودم باعث می نوشتم، آقای دکتر محمود طاووسی برای علی سامی یه بزرگداشتی می خواست چاپ بکنه، مثل همین کتاب. به منم یه نامه نوشت که یک مقاله بنویس. علی سامی رو خیلی از شماها می شناسین، ولی اون شناختی که من داشتم این بود که ایشو هیچ وقت دیپلمش هم نگرفت، ولی یه مدت با هرسفلد و شمیت و دیگران کار کرد و باستانشناسی رو خودش یاد گرفت. تا اونجا که 4 جلد کتابش چند سال پیش چاپ شد به عنوان کتاب درسی، 2 جلدش درباره هخامنشی، 2 جلدش درباره ساسانی. و چون پروفسور شاه که فارسی باستان درس میداد در دانشگاه شیراز دیگه رفته بود و اینا دنبال یه استاد میگشتن، علی سامی اون درس رو در دانشگاه شیراز میداد. ببینیم، خب من راجع به این میخواستم یه چیزی بنویسم. چی بنویسم؟ عنوان مقالم این انتخاب کردم: باستانشناسی چیست و باستانشناس کیست. خب این گذشت و نوشتم و چاپم شد، در 24-5 صفحه هم هستش. تا اینکه یه مقاله‌ای، یه یادداشتی در حدود مثلا 4 صفحه به دستم رسید، خوندم دیدم که عنوانش یه عنوان غیر عادیه، نوشته به نازکی نسیم. خب ما نسیم رو میگیم ملایمه، کمی تنده، مثلا خوب اینا دیگه، راجب نازکی و ستبری و زخیمیش چیزی. گفتم این کی نوشته، چی نوشته اینا، بخونم. خب همون پاراگراف اول که 5 سطر یا 6 سطر بود که این بیشتر از مثلا به قول اونایی که متصدی فرستادن تلگراف بودن شاید حدود 100 کلمه بیشتر نبود، آقا چنان من تکون داد که گفتم که کاش اون مقاله رو من نمی نوشتم، اینه که می خوندم همینه می نوشتم. باستانشناسی چیست و باستانشناسی کیست. خب یه عباراتی از این 100 کلمه رو در 30-32 کلمه رو، این رو من همیشه همراه دارم که مواظب رفتار و کردار خودم باشم، که من به عنوان یه باستانشناس معرفی میکنن من بایستی که رایم. اون رو تو کیفم دارم، داشت همیشه دارم. الان اینجا من براتون سعی میکنم بخونم. اومد جا تو این چشم دیگه مشکل داره. یه زردین به من گفتن بخر از این زردین های اینطوری و بعد درشت پرینت بگیر بتونی بخونی. حالا سعی میکنم بگم باستان شناسی علمیست برای حرکت بر کرانه و برکرانه و مرزهای دانش. چه علم مهمیه. باستان شناسان اغلب در حال مکاشفه و همواره در حال تجربه کارآگاهانه‌ای برای بررسی کشف رمزها هستند و با رشته‌ای هیجان انگیز و ماجراجویانه سر و کار دارند. هیجانی فاخر و موقت. ببینین خیلی کلمه عجیبی ها. پس باستان شناس همین نمیره خاک بازی کنه. این هیجانش فاخر و موقت که از آن بهجتی حاصل میشود که دلنشین تر از هیجان هاییست که آدرنالین خون را بالا میبرد. ببینین آقای دکتر مرداد ملکزاده گفتن ایشون عاشق روحانیش باستان شناسیه. عاشق شدن که کار ساده ای نیستش که. خب پس بنابراین وقتی که یک کسی عاشق یه چیزی میشه این یعنی دیگه آخر مطلب. حالا حیات باستان شناسان کیفیتی منحصر به فرد از زندگی که باستان شناس را با حرفه و رشته خود ممزوج میکنن. یعنی یه باستانشناس الان این همه صحبت کردن 40 سال 45 سال آقای کابولی و دیگر باستانشناسانی که اینجا حضور دارند اینا با رشتهشون منظور شدن. باستانشناسی نه شغلیست که از آن ارتزاق میکنند بلکه متصل به ساحت ویژه‌ای از حیات است که در بسیاری از صنوف و حرف وجود ندارد. میدونین این مطلب رو کی نوشته؟ کسی میدونه؟ یک کسی که مثل علی سامی خود آموخته باستان شناسیه. رشتش اصلا باستان شناسی نبوده، یه چیز دیگه بوده. ولی وقتی که باستان شناسا رو میذاره زیر ذره بین و راجبشون بحث میکنه میفهمه که بابا باستان شناسی اینه. حالا من اسمش رو میگم، مهندس سید محمد بهشتی. حالا باستان شناسا پس چی هم؟ آنطور که گفته شده اینا عاشق هم و بعد همه نمیتونن باستان شناس بشن. این عده‌ای که باستان شناس هم اینا از اون عده خاصی هستن که تونستن به این مرحله برسن. سعدی میگه از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق، تا نگویی در صدف هر قطره گوهر شود. آن که را عشقی نباشد کی به غلطانت سما، آتشی باید کتاب دودی زروزن بر شود. خب این همه صحبت که کردن در برای آقای کابولی، کابولی و کابولی ها، اون نماد این عشق روحانی هستن که به یه چیز دارن که نه توش پوله نه توش چیزه. موقعی که من درس می دادم اون دانشجوهایی که سال اول یعنی روز اول می اومدن بهشون می گفتم اگر فرصت دارین از این رشته برین، چون اگه شما برین دم یه نونوایی گرسنه‌تون باشه بگین آقا من دو ساعت راجع به پیش از تاریخ بین‌النهرین براتون صحبت می کنم یه تیکه نون بده میگه برو. و بعد اگر موندین یه ترموندین دیگه معتاد میشین. تا حالا هیچ کس تونسته یه باستانشناس رو به من نشون بده که این بعد از این که باستانشناس شده ول کرده و بعد دیگه بر نگشته. در همون بعد از این که من این مطلب رو در اون گردهمایی خوندم یه خانمی اومد بعد از اون زمان تنفس گفت آقا اون که گفتی اعتیاد راست گفتی. گفتم چطور؟ گفت من باستانشناسی خوندم دیدم هیچی توش پول در نمیاد، رفتم دانشکده هنر یه رشته دیگه خوندم. ولی بعد از یه سال دو سال دیدم نه، من باز برگردم اومدم رفتم برای دوره کارشناسی ارشد فوق لیسانس دارم بازنشناسی میکنم. خب اینجا فقط یه اشاره کوچیکی هم به صحبت خانم دکتر چوبک بکنم که گفت ما صبح که میرفتیم اونجا آقای کابولی میدیدیم اینا. خب خانم دکتر چوبک رئیس محترم پژوهشکده باستانشناسی، یه اتاق تو این ساختمون بگیرین که این باستانشناسایی که این طور شما سرمایه گذاری کردین روشون، بعد از 30 سال گفتین برو و بعد دلتون خوشه که مثلا سالی یه مرتبه دو نفر رو میارین اینجا ازشون چیز میکنین، تو اون اتاق بشینن که اگه یه جوونی سوالی خواست بکنه یا که کاری خواست بکنه داشته باشه از اینا استفاده بکنه. این مهمترین کاریست که میشه، یعنی شما ثروتهایی رو که دارین به این حفظش بکنه. خب من میگم که من به من نگفته بودن که صحبت بکنم، ولیکن خب درباره رفیقش و دوستش که آدم نیازی نداره که یه چیزی بخونه و بنویسه. خیلی متشکرم و از همه تو میکنم.
آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زد. اون بار امانتی که آسمان نتوانسته بکشه عشق، و قرعه فال رو به نام انسان زدند، آدم، بنی آدم. کاری که فرشتگان ازش عاجز بودند، اما آدمیزاد از قرار توانش رو می داشت. او می توانست بر گرده خودش این بار رو بگیره. دم آقای دکتر ملک گرم با نفس تأثیرگذارشون از عشق گفتند. یک عاشق دیگه ما داریم در این جلسه که من هر هفته دوشنبه ها سعادت اینو دارم که در جلسات کارگروه تخصصی واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتشون باشم. راستشو بخواین همیشه به شوخی نال نفرینشون میکنم، میگم شما و آقای کابولی اولین استادای رشته باستانشناسی من بودین و کار بدی کردین با ما و نسل ما، کاری کردین که من الان تو این سن من نزدیک 50 سالگی 500 هزار تومان پس انداز ندارم. این بلا رو شما بر سر ما آوردین، ما رو عاشق کردین. در حقیقت چگینی هم مطمئنن از عشق خواهد گفت، روح پدرم شاد که می گفت به استاد، فرزند مرا عشق بی آموز و دیگر هیچ. آقای چگینی
عرض سلام دارم و با نام خدا. برای منم سعادتی است که امروز در باره فردی صحبت کنم که هم دوست بزرگوار منه، هم همکار ارشد منه، ارشد بزرگوار منه، و هم خودشون میدونن به خوبی که برادر بزرگتر من. و اینو طی تمام این سالها سعی کردم به عنوان یک برادر کوچکتر در کنار ایشون باشم و از وجود ایشون، خلق ایشون، تمنای ایشون استفاده کنم. جناب کابولی در حال وجوه مختلفی از خصوصیات رو داره. فردی هستن جامع الاطراف، هم جایگاه علمی دارن، دوستان بهش اشاره کردن، همه شما هم اونهایی که جناب کابولی رو میشناسین از جایگاه علمیش با اطلاع هست، هم جایگاه اقدام و عمل رو دارن و سالها وقت خودشون رو در بیابون گذروندن و با سرزمین و با بستر زندگی خودشون همیشه همراه و همنشین بودن. ضمن اینکه ایشون جایگاه حرفه‌ای هم دارن و همیشه سعی کردن که از حرفه خودشون به عنوان یه باستانشناس، از حرفه خودشون به عنوان یک حافظ میراث فرهنگی دفاع کنن و در واقع اون خلق حفاظتیشون رو که در ذهن ایشون شکل گرفته، چون همیشه میگن حفاظت یه امر آموختنی نیست، اکتسابی نیست، حفاظت باید در ذهن آدم از روی خط کتاب نمیشه حافظ بود، حافظ بودن و حفاظت کردن باید در ذهن انسان و در جان انسان اتفاق بیفته و این حفاظت هم در حوزه حرفه‌ایشون اتفاق افتاده و هم در حوزه فرهنگی و اون چی که بهش تعلق داشت. آقای کابولی در کنار این وجوه علمی، عملی و حرفه‌ایشون اطلاعات بسیاری، یعنی اون خواست درونیشون در حفظ اطلاعاتی که در حوزه حرفه‌ایشون اتفاق میفته و تاریخچه باستانشناسی رو شاید کمتر کسی ما داشته باشیم که بتواند این میزان از اطلاعات تاریخچه‌ای رو در حوزه باستانشناسی در اختیار داشته باشه و اون رو با روایت شیرین خودش در واقع تعریف کنه و این شنیدن گذشته باستانشناسی، شنیدن در مورد گذشتگانمون با زبان آقای کابولی لطف و حلاوت دیگه ای داره. این هم یکی از خصوصیات ایشونه که حافظه ربیع ایشون و خواست ایشون در این حوزه این امکان رو فراهم کرد. دیگه اینکه جایگاه اخلاقی ایشونه، ایشون بسیار فرد اخلاق مداریست و هم در حوزه حرفه‌ایش که هیچگاه از مرز اخلاق قدمش رو در حوزه حرفه‌ایش فراتر نگذاشته و همین که دوست و همراه دوستانش و جوانانی است که در حوزه باستانشناسی حضور پیدا می‌کنند و این خلق خوب ایشون و اخلاق حسنه ایشون باعث شده است که هم همکاران دوستشون دارن و هم جوانانی که با ایشون آشنا میشن. پس جایگاه اخلاقی ایشون هم یکی از ویژگی های ایشونه، غیر از همکاران و جوانان و در واقع تمام حوزه‌های باستانشناسان موقعی که در زمین عمل در کاوش هستند با کارگران که زیر نظر ایشون کار میکنن همون اخلاق و همون رفتار رو دارن و کارگران در تمام مواردی که من حضور داشتم و فرصت اینو داشتم که شرکت کنم در برای بازدیدی داشته باشم از کار ایشون، این توجه و دوست داشته شدن ایشون از طرف همکارانی که کار و کاوش رو انجام میدادن هم و مردم محلی که در اونجا بودن، این هم برها یکی از خصوصیات ایشونه. و خب جایگاه فرهنگی و اجتماعی ایشون به عنوان یک خادم میراث فرهنگی است. من هم مثل سایر دوستانشان تجربیات شخصی زیادی با ایشون دارم. اولا که اشاره کردم ایشون مثل یک برادر برای منه. سالهای سال از روزی که من اولین بار آقای کابولی در موزه ایران باستان هنوز دانشجو بودم، یه لحظه ایشون رو توی موزه ایران باستان دیدم، صحبت هم نکردیم ولی چهرهشون به عنوان یکی از افرادی که همیشه در ذهن من مونده اون لحظه باقی مونده. و بعدم که آمدم به حوزه میراث فرهنگی، در واقع در موزه ایران باستان بودم. یعنی ما یه دونه حیات بین ما و اونجایی که آقای کابلی در مرکز باستان شناسی فاصله داشت و دوستی های ما هم از همونجا شد، از همون اتاقی که اشاره کردن. و ما هم هر وقت که حوصله، یعنی حوصله وقت پیدا میکردیم، مخصوصا آخر وقتا میرفتیم خدمت ایشون و اونجا میشستیم ساعتی صحبت میکرد. زنده این که تقریبا در، نمیگم تماما، در بیشتر کارهای میدانی ایشون من فرصت داشتم که برام بازدید کنم. دو تا سفر خیلی به یادماندنی با آقای کابلی از اون، یکیش در هر دو سفر هم در خدمت دکتر مرحوم دکتر نگهبان بوده. یه رفتیم به شوش اگر خاطر آقای کابلی باشه، که یادش بخیر آقای دکتر نگهبان، تا صبح از شب که ما اصلی که سوار قطار شدیم تا صبح صحبت کردن و از خاطرات خودشون گفتن. و از میان ما 5-6 نفری که بودیم، خب هممون سعی کردیم بیدار بمونیم، ولی هر کدوممون یه مقدار چرتی زدیم برای آقای کابلی تا آخر با آقای دکتر یهوان و حال بیدار بودن تا زمانی که آفتاب دمید و ما رسیدیم به هفتاد. دیگری سفری بود که به شهدار کردیم، آقای دکتر خدمت آقای دکتر ملکم بودیم، آقای دکتر رفیع‌پر هم بودن یادش بخیر، شادروان آقای خلیلیان هم با ما بودن. رفتیم هم حفاری آقای کابلی رو دیدیم، هم رفتیم بم، هنوز بم سرپا بود و در اونجا یه شبی در همون پایگاه بم در خدمت دوستان اونجا برحال یه شب رو گذروندیم. این دوتا سفر هم از سفرهای به یادماندنی ماست، اگرچه سفرهای متعددی هم در این خلال بوده. من به جهت این که فرصت ضمن این که خب سفر دو سال سفر هم یا یک سفر بود، باز آقای کابلی و آقای دکتر ملک به همراه آقای حیدری دوستمون آمدن قلعه یزدگرد، یک سفر بود فکر کنم آمدن قلعه یزدگرد، و اون هم از سفرهای به یادماندنی خاطرات مشترک ماست. ضمن این که خیابانگردی های ما هم با آقای کابلی در جلوی دانشگاه تهران هم بخشی از خاطرات ماست. و خدا بیامرز آقای طهوری رو که می رفتیم اونجا، طهوری بزرگ که در واقع امروز در میان ما نیستن. من اگر بخوام صحبتان تموم کنم به این هست که آقای کابلی در جمع بندی این ماجرا اهل فرهنگ، اهل دانش هستن، اهل صناعت هستن، اهل هنر، همه این در مجموع اهل فرهنگ. فرهنگ چی؟ ما همیشه میگیم هنر نزد ایرانیان است و بس. اگر که ایشون ایرانی هستن، به جهت این است که اهل هنرن و اهل فرهنگ. من دو تا فقط بیت شعر هست که نمیدونم از کی هست، ولی فقط در خاطرم بود. میگه فرزند هنر باش نه فرزند پدر، چون اگر ایشون ایرانی هستن فرهنگ فرزند این سرزمین هست. فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. آدم هم نام پدرش رو با کارش با زحمتش، پدری که او رو به وجود آورده و پرورنده، و همین سرزمینی که او رو پرورنده و ما بهش متصلیم و وابستیم، اون هم در واقع با هنرمندی ما میتونه پاینده و برقرار باشه. و وجود این سرزمین هم وابسته است به افرادی که ایرانی باشن و هنرمند باشن و اون هنری رو که ایرانی ها داراش هستن اون رو صاحب باشن. یه مورد هم آقای دکتر ملک اشاره کردن و اینش که حوزه باستان شناسی و حوزه فرهنگ سفر به گذشته است و افرادی از این دست همیشه مسافر گذشتن، مسافری که میرن به گذشته و از گذشته میان به امروز، روایت گذشته رو در زبان امروز ما امکان بیانش رو فراهم میکنه. پس حوزه باستان شناسی و حوزه های مرتبط با این حوزه، حوزه مجموعه حوزه میراث فرهنگی، در واقع حوزه سفره. و اگر ما سفر نکنیم، آغشته به سفر نشیم، نیاکانمون رو ملاقات نکنیم، امکان آوردن پیامی از گذشته برای امروز رو نخواهیم داشت. سفر کردم، به هر شهری دویدم، چو شهر عشق من شهری ندیدم. ندانستم از اول قدر اون شهر، زنادانی بسی غربت کشیدم. پس اگر ما میخواهیم فرزند گذشته باشیم و در نوک پیکان گذشته قرار بگیریم، حتما به گذشته باید سفر کنیم و برای رفتن به سفر گذشته باید سفر عشق رو بیاموزیم. خوشحالم که این فرصت برای من فراهم آمد که بتوانم حس خودم رو و احساس خودم رو نسبت به یه برادر بزرگتر، به یه همکار ارشد خودم، همکاری که هم دانشمنده، هم خوشخلقه، هم در واقع همراه، همه وجوه دوستی رو با خودش داره. انشالله همیشه سلامت باشن، پایدار باشن، خودشون و خانوادشون. بشارم
باستانشناسی کار نیست، باستانشناسی شغل نیست، باستانشناسی حرفه نیست، باستانشناسی مسئولیت، باستانشناسی وظیفه است، باستانشناسی شوق، شور، ذوق، باستانشناسی شعر، باستانشناسی شعور، باستانشناسی عرق ریزان جسم و جان و عرق ریزان روح و روانه. باستانشناس کلنگ میزنه، کمچه میکشه، بیل میزنه، فرغون میکشه و بعد گزارش مینویسه، طرح میکشه، جدول تهیه میکنه، نمودار آماده میکنه، پلان میکشه. هم جسمش مشغوله و هم روحش، عرق ریزان این هر دو. ما در این جمع شریف میزبان یکی از اوتاد باستانشناسی ایران، یکی از قله‌های باستانشناسی ایران هم هستیم، کسی که بیش از 5 دهه پهلوانانه در این عرصه تلاش کرده، کلنگ زده، کمچه کشیده و نوشته و نوشته. استاد مهدی رهبر، خواهش می‌کنم.
به نام خدا. قبل از هر چیز تشکر میکنم از افرادی که این جلسه رو برگزار کردن و در تجلیل از بزرگمردی که سالها در بیابونها زحمت کشیده، مقالاتی نوشته، دانشجوهای رو به طور غیر رسمی در حقیقت پرورش داده. من به علت وضعیت جسمی خیلی نمیتونم صحبت بکنم و گله هم دارم از کسانی که در حقیقت اطلاع رسانی رو به نظر من در حد بالا برای این بزرگمرد اجرا نکردن. خود من دیشب متوجه شدم از طریق یک دوستی که از کرمانشاه به من زنگ زد و گفت که جلسه تجلیل از استاد کاولی است و من علارغم این که امروز هم وقت دکتر داشتم و هم فیزیوتراپی، اینو کنسل کردم و در حقیقت اومدم در اینجا به خاطر اینکه بگم من دوستت دارم، احترام میذارم و برای همه باستانشناسا شما سرور بزرگی است. عرض کنم که دوستی ما با کاولی حدود 50 سال پیش برگرده. من زمانی که در سال 1344 وارد دانشگاه شدم، کابولی سال یعنی ابتدای سال دومشون میزدم. موقعی که ما با ایشون برخورد کردیم، در حقیقت تمام نیرویش رو گذاشته بود برای اینکه راهنمایی بکنه دانشجوها رو، دانشجوهایی که تازه وارد باستانشناسی شدن. من بهره زیادی از کابولی بردم در زمانی که دانشجو بودم، برای انتخاب دروس، برای اینکه وضعیت مناسب تری داشته باشیم از نظر خوندن درس و غیره، راهنمای بسیار خوبی بودن. بعد از اینکه ایشون فارغ التحصیل شدن زودتر از ما و بعد به سربازی رفتن، یه وقفه چند سالی اتفاق افتاد و بعدن خب باز ما همدیگر رو دیدیم، با هم آشنا بودیم و بیشتر آشنا شدیم. و اون موقع من در آموزش پرورش کار میکردم، دبیر بودم و به همت ایشون و توصیه ایشون بود که دکتر باقرزاده بدونی که من بدونم و اطلاع داشته باشم، منو از آموزش پرورش منتقل کرد به میراث مرکز باستانشناسی. و زمانی که آقای معاون پژوهشی سازمان بودن، مرکز باستانشناسی بودن، واقعا به همه کمک کردن. همون زمان و بعدن هم به دانشجوها کمک کردن، هم به همکارای خودمون، یعنی مورد مشورت همه باستانشناسایشون بودن. اگرچه دوره من با دوره ایشون متفاوت بود، ولی استخونبندی باستانشناسی رو ایشون همیشه به ما یادآور میکردن و در حقیقت ارائه رایی که میدادن بسیار برای ما مغتنم بود. ما دوستیمون ورای کار به اصطلاح علمی و همکاری کشیده شد به عرض کنم که روابط خانوادگی. ما بارها و بارها در منزل ایشون بودیم با خانواده و ایشون هم همینجور، و به طوری که بچه های من ایشون رو عمو باستانشناس تلقی میکنن و افتخار میکنیم که ما در خدمت آقای کابولی هستیم. کابولی عرض کنم که بسیار بسیار خوش برخورد و آگاه در مسائل باستانشناسی، با انگیزه و فکر خوبی داره. در نتیجه میگم باعث این شد که همه ما از او مشورت بگیریم و الان افتخار میکنم که معلم من بوده در زمینه‌های اداری و کارشناسی. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم و عرض کنم که اطلاعم نداشتم. حتما آقای کابولی از من دلخور خواهد بود که چرا مقاله در این مجموعه ندارم. خدا رو شاهد میگیرم که من اصلا آگاهی نداشتم و امروز هم اگر این دوست ما به من اطلاع نمیداد دیشب، من در اینجا خبر نداشتم که باید شرکت بکنم و دینم رو ادا بکنم و دوست عزیزی که 50 سال پیش با هم دوست بودیم و همینجور ادامه داره این دوستی ما. برای وقتتون نمیگیرم، گفتم من بذار مزاج من خیلی مساعد نیست، ولی به حکم وظیفه من این چند کلمه رو ادا کردم.
طبق فهرستی که به من دادن از سخنرانان، در این لحظه باید در خدمت آقای جعفر مهرکیان از دوستان و یاران و همسنگران قدیمی آقای کابولی می بودیم. به دلیل ضیق وقت و کاری ملاحظات دیگه ایشون صحبت نمی کند اینجا، بیشتر مراعات زمان، ازشون متشکریم. اما بنده را نیابت دادن که مراتب ارادت و محبت ایشون رو خدمت شما ابلاغ کنم با لحن خود جعفر که دوستتون داره.
استاد گرامی، جناب آقای میرابدین کابلی، با سلام. به پاس عمری تلاش خالصانه در عرصه خدمت به شناخت و پژوهش و معرفی میراث فرهنگی، تاریخ و فرهنگ ایران، این لوح یاد بود با کمال افتخار به آن دانشمند گرامی تقدیم می‌گردد. باشد که با پاسداشت کوشش‌های پژوهشگرانه شما گوشه‌ای از تاریخچه خدمات سترگ زنان و مردان بزرگ عرصه باستانشناسی آشکار گردد و برای آگاهی نسل‌های آینده الگو و رهنما باشد. سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه. استاد فرهیخته، جناب آقای میرابدین کابلی، سالها تلاش علمی صادقانه و تعهد حرفه‌ای شما استاد علم و اخلاق در زمینه پژوهش‌های باستانشناسی ایران همچون چراغ روشنی است فرا روی نسل‌های آینده باستانشناسی این مرز و بوم. به پاس کنش و منش بیبدیل شما حضورتان را ارج می‌نهیم و بر خود می‌بالیم که در زمره شاگردان شما باشیم. وجودتان پایدار. حمیده چوبک، رئیس پژوهشکده باستانشناسی. به رسم یادبود هدایایی تهیه شده که خدمت استاد تقدیم میشه. سال بود که جلسه ای رو داشتیم به افتخار آقای کابلی و رونمایی کتاب ارزشمند ایشون در مورد کاوش‌های قمرود. انشاءالله هر سال در خدمت آقای کابلی باشیم، یک بار برای کتاب شهدادشون، بار دیگه برای کتاب در حقیقت شوششون و بارهای بار سالهای سال ما افتخار این داشته باشیم که آقای کابلی تشریف بیارن اینجا. خواهش می‌کنم. که اینجوری نشونش بده. بار دیگه جا داره تشکر کنیم از آقای دکتر حساری که آستین همت بالا زدن با حمایت پژوهشگاه و همینطور معاونت پژوهشی، معاونت توسعه مدیریت و واحدهای دیگه که از چاپ این کتاب حمایت کردن، واحد انتشارات. خواهش میکنم تشریف بفرمایید.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. روزی که آقای دکتر حساری و من گفته که چه قصدی داره، من جدن از ایشون خواهش کردم به صرف نظر بکنن. گفتم همونقدر که در مورد انتشار و دورنمایی کتاب قمرود محبت کردیم، من بسندم هست. ولی خب ایشون گوش نکرد. ولی دوستان لط کردن، گفتم من معلمی بودم و اینکه یه معلم خوبی نبودم، چون بچه های هفت نشنوی رو پرورش دادم. من چند روزی پیش بود که آقای حسابی رو من گفته 26 این ماه برنامه هستش. و من حقیقت اینه که فکر کردم که خب من چه باید بگم. من روز 16 خرداد 1350 استخدام شدم. 28 اسفند 1379 بازنشست شدم. وقتی که من کارنامه فعالیت‌های خودم رو و سیاهی کارهام رو ورق میزنم ببینم خب این 40-50 سال من چه کردم، مثلا کار من چیه؟ رفتن به بیابون و حفاری کردن و بررسی کردن و گشتن یک بار قضیه است، ولی بایستی که نتیجه با ماحصل کار در اختیار دیگران قرار بگیره. و من چه کردم؟ حالا دوستان لطف کردن، صحبتهایی کردن، بیاناتی کردن، شرمنده همه شون هستن، سپاسگزار لطف و محبت شون هستن. و اونهایی هم که در اینجا مطلب نوشتم که من هنوز فرصت نکردم ببینم که کدوم یک از سروران این کار رو کردن، سپاسگزار همه شون هستن. ولی حقیقت مطلب اینه که این 40-50 سال من چه کردم که مستوجب این لطف و محبت و احسان شما باشم که امروز در اینجا جمع شدید و در خدمت شما هستم. من زیاد وقتتون نمیگیرم، همتونم خسته اید، آخر وقت اداری هم هست. فقط من استمداد میکنم از خواجه شیراز از یک بیت ایشون و سخنم را پایان میدم. عرض میکنم که شرمم بافت، شرمم بافت هم از خرقه آلوده ایش که بدین فضل هنر نام کرامات برن. سپاسگزارم.